برای رونق بخش به تولید کشور، حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی سابق جمهوری اسلامی ایران در عمان آقای عباس عبدالخانی گفت تقویت و تحکیم زیرساخت‌های تجاری، تسهیل‌سازی تجارت خارجی به ویژه با کشورهای همسایه، تشویق حضور بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری در کشورهای هدف، حمایت از پاویون‌های ملی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی و همچنین پشتیبانی از رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی و بازارهای دیگر کشورها قطعاً بر بهبود چرخه تولید داخلی کشور تأثیر شایانی خواهد داشت. خب بخش خبری دیگری بود از پخش شبکه رادیوی اقتصاد تحت عنوان هشتگ خبر که تقدیم حضور شما شد. طور که دارم میبینم همکارانم در برنامه زنده رهیافت آمدند و در اتاق فرمان مستقر هستند تا دقایق دیگر با این برنامه زنده در خدمت شما باشند. خب با هم بشنویم برنامه رهیافت رو تو حوالی ساعت 21.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب رهیافت. تا حوالی ساعت 21 شما رو همراهی خواهیم کرد. انشالله که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. امشب به موضوع برنامه ما استکبار ستیزی، مقاومت اسلامی و سرآغاز افول آمریکاست. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه با هم گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو به اتفاق بشنویم.
امروز 13 آبان 98، همچون سالهای گذشته مردم ایران، پیر و جوان، مرد و زن، به خصوص محصلین، پرشور و پرحرارت آمدند تا یک بار دیگر این روز را به عنوان نگینی درخشان در تاریخ استکبار ستیزی ملت ایران جاودانه کنند.
بزرگترین پیام 13 آبان استکبار ستیزی به عنوان نشان اول انقلاب اسلامی است.
حرکتی که با عقل و درایت مردم رقم می‌خورد، نه شعار و احساسات.
مبارزه با استکبار در انقلاب اسلامی و در میان ملت ما یک حرکت معقول و منطقی و دارای پشتوانه علمی و یک حرکت خردمندانه است، برخلاف اونچه که بعضی میخواهند وانمود بکنند که این یک حرکت شعاری است، احساساتی است، متکی به منطق و عقلانیت نیست. و عکس، حرکت ملت ایران یک حرکت متکی به عقلانیت است.
عقل و درایتی که میگوید بهترین راه مبارزه علنی و عملی با استکبار مقاومت است. همان مقاومتی که از 13 آبان ماه سال گذشته در مقابل شدیدترین تحریم ها از خودمان به نمایش گذاشته ایم.
نه تنها تو این یک سال، بلکه تو کل این 40 سال به هیچ نتیجه نرسیدن.
تو این یک سال نتونسته کمر اقتصاد ایرانو بشکنه و مردم همچنان مقاومت کردن.
13 آبان امسال پایان یک سال مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی با تحریم های حد اکثری و بسیار بنیان برانداز که اگر در کشور دیگر اتفاق می افتاد میتونست یک کشور مقتدر رو حتی کشورهای بزرگ صنعتی دنیا رو از پای در بیاره.
آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
به آمریکا میگم که ما با تمام قدرت این فشار حد اکثری رو میشکنیم.
بختیاری کارشناس دفاعی:
برای ما به عنوان کشوری که حالا تو این 40 سال اخیر با آمریکا دشمنی داشتیم، من فکر می‌کنم بزرگترین مقابله که میشه با اونها کرد بحث عدم خوشبینی به آمریکاست و به موازات اون ما چشم داشتن به منابع خودمون، اتکا کردن منابع داخلیه. ما تو این 40 سال اخیر بارها آمریکایی‌ها رو تست کردیم، نه فقط آمریکایی‌ها، غربی‌ها رو تست کردیم تو موضوعات مختلف که آخرش همین مذاکرات هسته‌ای بود و دیدیم که واقعا در عرصه عمل فارغ از این که اصلا چه دولتی در ایران یا در آمریکا روی کار باشه، نمیشه به سیستم حکومتی آمریکا اعتماد کرد. به خاطر اینکه بحث برجام دیدیم که ما تعهدنامه‌ای رو که اینا خودشون امضا کرده بودن رو زیر پا گذاشتم و این باز آخرین درس عبرتی بود که میشد گرفت که ما به جای اینکه بیایم به آمریکایی‌ها اعتماد بکنیم یا به غربی‌ها اعتماد بکنیم و منتظر کار اونها باشیم، بیایم به توان داخلی خودمون تکیه کنیم و از این طریق بتونیم اهدافی که مد نظرمون هست رو عملی بکنیم.
آنچه مسلم است مقاومت جانانه مردم ایران در طی این سال‌ها و آگاهی از حربه‌های استکبار روند افولی جهانی آمریکا را نیز به همراه داشته است.
آمریکا اگرچه تو بحث رسانه‌ای و تبلیغاتی خوب عمل می‌کنه و می‌تونه خودش رو از طریق کارهای تبلیغاتی داره تو افکار عمومی به عنوان یک عمل قدرت نشون بده، ولی تو این سالهای اخیر خصوصا آمریکا تو حوزه‌های مختلف دچار چالش بوده، مخصوصا تو حوزه‌های اقتصادی. یه کشور بزرگ بدهکار هم هست، یعنی تو حوزه‌هایی که مربوط به اون پرستیژ ابرقدرتیش هست خدشه‌های بزرگی بهش وارد شده، خصوصا طرف ایران که آخرین نمونهش همین پهپاد آمریکایی بود که مورد اصابت گرفت. و با اینکه همه دنیا منتظر بودن که یک عکس‌العملی از طرف آمریکا ببینن که هیچ کاری نکردن و یک واکنش منفعلانه گرفتن.
با رهیافت امشب همراه باشید.
خب خبری هم به تازگی منتشر شده به نقل از وزیر محترم اقتصاد جناب دکتر فرهاد دژپسند که در سال روز 13 آبان که روز ملی استکبار ستیزی است، سال گذشته ترامپ اعلام کرده بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که در صورتی که با من همراهی کنید و ایران رو تحریم کنیم 3 ماه دیگر رژیم ایران تغییر خواهد کرد. حالا به کرات هم گفته شده که نه، ما هدفمون تغییر رژیم ایران نیست، اما این اصالاتی است که سال گذشته در چنین روزی رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد و یک سال از اون زمان گذشته و وعده‌ای که ترامپ داده بود بعد از 3 ماه اتفاق خواهد افتاد به لطف خدا نیفتاده. اما درباره موضوع استکبار ستیزی، موضوع شرایط فعلی اقتصاد آمریکا و اینکه آیا الان میتونه در معادلات منطقه تاثیرگذار باشه یا اینکه نه، میخواد تاثیرگذار باشه یا نه، در خدمت جناب آقای دکتر ساسان شافعیسی هستیم، کارشناس محترم ارشد اقتصاد. آقای دکتر شافعیسی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب خدا، من هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور جنابعالی و همچنین شنوندگان در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شافعیسی، آیا شرایط فعلی آمریکا حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی ایجاب می‌کنه چون این اقدامات رو تو منطقه خاورمیانه انجام بده؟ ادعایی که سال گذشته کرده بود ظرف 3 ماه اگر همراهی کنید برای تحریم ایران رژیم ایران تغییر خواهد کرد. چندی پیش هم، یعنی تا کمتر از 1 هفته پیش هم، در حوزه عمران اقدام کردن برای تحریم ایران. آیا چون این شرایطی هست آمریکا که ما رو تو اون شرایط قرار بده؟ حالا اون وعده هایی که ترامپ داده بود که حداقل محقق نشد.
آره، شاید مشخصاً بایستی که ارزیابی رو در این سطح قرار داد که شرایطی که ایالات متحده امریکا باهاش مواجه هست قابلیت یا استعداد تهدید رو میتونه به وجود بیاره.
بله.
خب بخشش مشخصا برمیگرده به شرایط داخلی کشور.
بله.
ما چه مقدار بریم و چه مقدار تونستیم از فرصت‌های خودمون برای خود ساختن یا باور کردن مقاومت یا توانستن مقاومت در برابر فشارها و تهدیدات بتونیم خودمون رو حفظ کنیم. اما اون مقالش که برمیگرده به ایالات متحده امریکا و مشخصا به دولت‌های امریکایی، یک همزادی تهدید، نظام تهدیدات و مشخص‌تر از اون شاید نزدیک‌تر به همین تهدیدات نظام تحریم‌ها هستش که ایالات متحده امریکا شاید اون چیزی که ازش به عنوان هژمون به جهان معرفی کرده یه که من قابلیت دارم تحقیق بکنم، قابلیت دارم دولت‌ها رو تغییر بکنم و کشورهایی که برخلاف منافع من یا برخلاف برنامه‌هایی که من تعریف می‌کنم بخوام اقدام بکنم، خب حداقل چی این هستش که من سعی می‌کنم با هر قابلیتی برم به طرف نیستی و از بین بردن اونها. این از گذشته همزاد ارتباطات سیاسی و امنیتی که ایالات متحده آمریکا با کشورهای مختلف تعریف کرده این همزادی وجود داره. اما شما به یه نکته اشاره کردید، این که آیا امروز ایالات متحده آمریکا همون دولتی هستش که میتوانست با جابجا شدن ناوهاش، با عصبانی شدن مثلا رئیس جمهورش، با تهدیداتی که از راه دور انجام میداد دولت‌ها رو اوریان میکرد و میتونست به راحتی اونها رو تغییر بده، آیا شرایط هم اینطوری هستش؟
بله.
به نظر میاد تغییر و تحولاتی که در نظم نوین جهانی صورت گرفته، اندازه‌ای که ایالات متحده آمریکا بخش بزرگی از ظرفیت‌ها و استعداد خودش رو از دست داده، ما اصرار داریم بگیم که ایالات متحده آمریکا در مسیر افول قرار گرفته، افول قدرتی که بخشش اقتصادیه، بخشش سیاسیه، بخشش امنیتیه، بخشش برمیگرده به وضعیت اجتماعی از درون، رابطه‌ای که دولت و مردم با اون مواجه هستن.
بله.
شاید شما اگه به نقطه ریسکی که به اصطلاح وان محاسبات ایالات متحده آمریکا در تایید به 3 ماه پیش یک گزارش ملی رو که هر 6 ماه یک بار این گزارش رو بروز میکنه، 12 ریسک که بزرگ ایالات متحده آمریکا رو مطرح میکنه که شاید برای خیلی قابل باور نباشه. مهمترینش از دست رفتگی نهاد خانواده با قابلیت های نهاد خانواده در درون ایالات متحده آمریکا، باور کردن ارزش های اتحاد و انسجام ملی به عنوان 50 ایالت که با هم دیگه یک دولت بزرگ رو شکل میدن، بخش بزرگیش از دست رفتگی های آب و هوایی هستش، بخش بزرگیش افزایش نرخ فقر در سطح جامعه امریکایی هستش و شاید در مقایسه آمار خیلی براشون قابل باور نباشه که 50% از افرادی که بازنشسته هستن و مرز سن 50 تا 60 سالگی رو پشت سر گذاشتن برای آینده خودشون امید ندارن. از این جنس معیارهایی که خود گزارش دیوان محاسبات امریکا هستش و نقاط ریسک پذیری امریکا رو که برای تقریبا 9 تا 11 تا از این ریسک ها امروز پاسخ مناسبی رو نمیتونن تعریف بکنن.
درسته.
میشه گفتش که ایالات متحده امریکا صرف نظر از اون چیزی که در مقدار مقیاس آمارهای اقتصاد جهان، آمارهای تولید قدرت جهانی، آمارهای مبتنی بر تولید دانش و فناوری، شاید یکی از مهمترین مرزهایی که امریکا رو با بسیاری از کشورها متمایز میکنه نرخ تولید دانش و فناوری‌های نوین هست. وقتی اینها رو کنار هم دیگه قرار میدیم مشخص میشه ایالات متحده امریکا دیگه اون ایالات متحده امریکایی نیستش که در طی 70 سال گذشته بعد از نیو دیل به راحتی میتونست برای کشورهای دیگه و به خصوص کشورهای جهان سوم عرض اندام بکنه و البته قابلیت‌ها و استعدادی که مناطق مختلف جهان و مشخصاً جنوب غرب آسیا و نقش بزرگی که ایران در اون بر عهده داره هر کدوم میتونه به راحتی پاسخگوی این سوال باشه که آیا واقعاً ایالات متحده آمریکا امروز در مقام جایگاهی هستش که بعد از 40 سال تحریم، بعد از 40 سال تهدید، بعد از 40 سال که از همه ابزارهای خودشون استفاده کردن بر علیه منافع ملی ما و امنیت ملی ما، امروز هم در همین جایگاه مخابره برانگیز هست که قطعا با توجه به شأن و انسجامی که مردم در مواجهه با تحریم‌ها و تهدیدات به وجود آوردن میشه گفتش که دیگه امروز کمترین بخت، اقبال یا شانسی رو میشه در تزاحم‌های سیاسی امنیتی ایالات متحده آمریکا و برنامه‌های منطقه‌ای اون قابل
خیلی متشکرم جناب دکتر ساسان شافیسی، کارشناس محترم ارشد.
من هم
تشکر. خداحافظ. خب توضیحات آقای دکتر شافیسی رو شنیدید، اشاره کردن به ریسک هایی که الان آمریکا باهاش مواجه هست و به دلایل مختلف اون قدرت اثرگذاری گذشته رو نداره. در این باره در ادامه برنامه با دیگر مهمانان گفتگو خواهیم کرد. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم خدمت شما هستیم با ادامه برنامه رهیافت.
دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن. حالا اون دولت هم تقصیر داشت البته، اونم با آمریکا خیلی اعتماد کرده بود، تقصیرش این بود، اما این کار رو کردن. دولت وابسته فاسد به خودشون رو در کشور تشکیل دادن. دیگه از این دشمنی بالاتر نمیشه. بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاست‌های کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. این از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب، یعنی تا سال 1357 این حالت ادامه داشت، این دشمنی اون دوره با ملت ایران و با کشور ما. بعد از انقلاب هم که خب معلومه تا امروز همش یا تهدید بوده یا تحریم بوده یا بدگویی بوده یا مشکل تراشی بوده یا نفوذ بوده، دائم اینها با ایران و ایرانی بدی کردند. بعضی ها تاریخ رو تحریف می کنند، خود آمریکایی‌ها این کار رو می کنند. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، اون سالی که بنده رئیس جمهور بودم رفتم سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت لانه جاسوسی از اونجا گفت. گفت بله از وقتی که شما جووناتون رفتن سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف شد. این تحریف تاریخه، این نیست قضیه. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، البته 28 مرداد سال 32 به شدت اوج رسید، از اون وقت شروع شد. اونا بودن که نامردی کردن، خباثت کردن، ملت ایران رو با کودتا دچار یک رژیم فاسد وابسته کردن. شوخی نیست، سالهای متمادی این کشور زیر فشار رژیم وابسته به آمریکا دست و پا زد. پس مبدأ مخاصمات از 28 مرداد سال 32 است.
خب بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدید در دیدار روز گذشته با هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت 13 آبان، روز ملی استکبار ستیزی. اما در ادامه برنامه جناب آقای مهندس علی کیان، معاون محترم گفتمانسازی سازمان بسیج دانشجویی به ما پیوستند. آقای کیان خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. آقای کیان، در بیاناتی که از مقام معظم رهبری پخش شد، این ذهنیت در خیلی‌ها وجود داره که ما دشمنیمون با آمریکا از زمانی است که دعوا سفارت آمریکا رو به تسخیر خودمون درآوردیم و سفارت آمریکا موسوم شد به لانه جاسوسی. اما در بیاناتی که الان پخش شد اشاره کردن به کودتای 28 مرداد، خیلی سال پس پیش از انقلاب، و اسناد طبق بندی شده ای آمریکا که هر 30 سال معمولا از حالت محرمانه خارج میشه و منتشر میشه، هم این ادعا رو ثابت میکنه که این ظلم رو در حق مردم ایران کردن آمریکایی. پس این دشمنی با ملت ایران و دولت و حکومت مربوط به سالها پیش هست و مشخصا به 13 آبان هم برنمیگرده. اگه بخوایم از شاخصهای استکبار ستیزی بگیم در حوزه‌های مختلف، به ویژه حوزه اقتصاد که مقام معظم رهبری دیروز در خصوص واردات بی‌رویه هم صحبت کردن، مشخصا چی باید بگیم یا چی میتونیم بگیم؟
به نام خدا، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
سلام عرض می‌کنم.
استکبار ستیزی اون روح اساسی انقلاب اسلامیه. در حقیقت مردم ما در سال 57 که انقلاب کردن، اون روح اساسی بحث مقابله با کسانی بود که با تکبر و غرور با اونها صحبت میکردن. حالا هم در داخل اون حکومت وابسته بود و در خارج اون نظام جهانی که سرکردش آمریکا بود و با رفتارش با مردم ایران در حقیقت به اونها توهین میکرد و میشه گفت که روح حاکم بر انقلاب استکبار ستیزی بود. و همونجور که شما فرمودید، این اختلافی که ما با آمریکا داریم در حقیقت از سال 57 نیست، بلکه از سال 32 و کودتای 28 مرداد و حتی قبل از اون، یعنی ورود آمریکا به فضای ابرقدرتی که بعد از به هر حال جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، تو اون فضای استعماری با همه کشورها این برخورد استعماری و استکباری رو دارن از جمله ایران. منتها مصداق کودتا شاید در معدود کشورهایی به صورت اینجور علنی اتفاق افتاد از جمله ایران.
بله.
تو بحث مشخصه های استکبار ستیزی که شما فرمودید، عرض میشه که خب اولین چیزی که مطرحه نفی اون کسیست که به عنوان مثلا آقا بالا سر و متکبر و آدم، کسی که مغرور هست و دستور میده و امر میکنه، حالت بحث ارباب رعیتی و اینها.
من.
وقتی با شما با این ادبیات صحبت میشه، شما اینو نفی میکنی، میگید نه من خودم مستقل هستم و در همه ارکان زندگیم و همه مسائلم خودم تصمیم میگیرم. این در عرصه شخصی است، ولی عرصه ملی هم طبیعتاً همین فضاست و میگید که من در فضای سیاسی و تصمیم گیری سیاسی مستقل هستم و میخوام آزادانه تصمیم بگیرم. در حوزه فرهنگی و مسائل فرهنگی میگه من ملتی هستم که صاحب فرهنگ هستم، صاحب تاریخ و تمدن هستم و خودم میخوام تصمیم بگیرم. در موضوع اقتصاد هم همینطور هست. این استقلال در تصمیم گیری و استقلال در برنامه ریزی اقتصادی،
بله،
این اون شاخص اولیه بحث استکبار ستیزی.
و اون خروجی اینها چی بوده تا الان؟
عمل کرده فضای جمهوری اسلامی خب در این 40 سال مشخص هست. یعنی ما اگر بخوایم سعی بکنیم منصفانه نگاه بکنیم از وضعیتی که تو مؤلفه‌های مختلف ما در سال 57 و قبل از اون داشتیم،
بله،
با اون چی که الان هستیم، خب در موضوع استقلال سیاسی و بحث سیاسی، خب ما کاملا دست ابرقدرت‌ها رو از کشورمون کوتاه کردیم. یعنی آنچه که و اون کسی که برای ملت تصمیم میگیره در این 40 سال واقعا ایرانی و ایرانی ها هستن. این خودش ارزش فوق‌العاده‌ای داره. حتی در حوزه استقلال سیاسی واقعا میشه گفتش که ما استقلالمون در به تمامه و در همه ارکان تقریبا در دنیا شاید بی نظیر باشه. یعنی همون نفر اول بحث ابرقدرتی که هست، یعنی آمریکا،
بله،
یا مثلا حالا بگیم اسرائیل، تو این سطح از استقلال سیاسی رو دارن. در بحث فرهنگی ما خب اومدیم گفتیم که ملت ما گفتن که ما اسلام رو میخوایم، یعنی میخوایم سعی بکنیم که در همه ارکان خودمون اسلام رو پیاده بکنیم. در این راستا تلاش کردیم، یعنی خب از طرفی دولت‌هایی که منتخب مردم بودن روی کار اومدن، پشت سر هم مشکلات زیادی هم از جمله جنگ و تحریم‌ها و مسائل اینچنینی و شکل‌گیری مدیریت مستقل و مدیریتی که با اون معیارهای فرهنگی ما باشن بوده، که این شکل‌گیری‌ها مشکلات خاص خودش رو داره. ولی با این حال ما تو عرصه فرهنگی اون بحث تولیدات فرهنگی که داریم، از سینمامون، از تئاترمون، از تولیدات صدا سیمامون گرفته تا نشریات و روزنامه ها، و اگر شاخصه آموزش رو هم تو فضای فرهنگی بتونیم ببینیم، تو عرصه آموزش عالی، آموزش و پرورش، اینها واقعا کسی انصاف داشته باشه پیشرفت خیلی قابل ملاحظه بود.
حالا در ادامه برنامه به حوزه‌های دیگر هم سر خواهیم زد، به ویژه حوزه اقتصاد که یکی از چالش‌های فعلی ما هست و مسیری که آمریکا از اون طریق داره ما رو تحت فشار قرار میده، به اون هم بیشتر خواهیم پرداخت. ممنون آقای کیان. در ادامه برنامه روی خط ارتباطی ما آقای دکتر علی باقری هستند، از مسئولین سابق شورای عالی امنیت ملی. آقای دکتر باقری، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، شب شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای دکتر باقری، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان، اگه موافق باشیم با هم بشنویم که درباره مذاکره صحبت فرمودن. این توضیحات از آقا رو بشنویم، بعد برمیگردیم خدمتتون هستیم.
خواهش
میکنم.
این منع از مذاکره که گفته میشه که مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکاست. برای آمریکایی ها البته خیلی سخته. آمریکای متکبر مستکبر که منت میگذاره بر سر رؤسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشینه با اونها حرف بزنه، سالهاست اصرار میکنه که با سران جمهوری اسلامی مذاکره کنه و اینا جمهوری اسلامی امتناع میکنه. این برای آمریکا خیلی سخت. این معناش این است که در دنیا ملتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت قاصبانه آمریکا و قدرت طاغوتی آمریکا رو و دیکتاتوری بین المللی آمریکا رو قبول نمی‌کنه و زیر بار نمیره. این معناش اینه. این منع مذاکره یک کار صرفاً احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو می‌بنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده و ابهت پوشالی طرف مقابل رو در برابر چشم همه جهانیان میشکنه. پشت میز مذاکره سیاسی با اونها نمیشینه.
آقای دکتر باقری،
بله،
خواهش کنم، توضیحات مقام معظم رهبری فرمایشاتشون رو شنیدید. جناب عالی، هم دانشجو مختار رشته اقتصاد هستید، هم عضو شورای عالی امنیت ملی، اگه اشتباه نکنم معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر سابق شورای عالی، درست عرض میکنم؟
بودم.
بله بودید. در مذاکرات هم حضور داشتید آقای دکتر باقری.
بله.
بحث مذاکره با آمریکا، رابطه اون با موضوع اقتصاد و اینکه الان تقریبا عموم مردم میدونن که آمریکا یک دشمنه، یعنی اگه کسی اینو قبول نکنه، دست کم مجموع اقدامات رئیس جمهور آمریکا نشون داده که سر دشمنی با ایران دارن. خروج از برجام، مجموع تحریم های پی در پی، و همین چند روز پیش که بحث عمران رو هم به تحریم ها اضافه کرد، نشانه دشمنی آشکاره. کسی تردیدی در این موضوع نداره، اما نحوه مواجهه با این دشمنی یا مقابله با این دشمنی تو این حوزه اختلاف نظرهایی وجود داره. این اختلاف نظرها رو ما چگونه تفسیر باید بکنیم؟ چه نگاهی باید بهش بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اینکه